مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بلند مرتبه رؤوف. سلام و درود به شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر 20 روز آبان بر شما به سلامتی و فرخندگی باد. ققنوس پرنده اساطیری ایران رو با پرواز در آسمان ادبیات ایران و جهان همراهی کنید و تا حوالی ساعت 16 با ما روی موج فرهنگ بمانید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در این برنامه بهشون می‌پردازیم از این قرارند: برگزاری کارگاه داستان جهان نوجوان، نقد و بررسی کتاب دختر حنا، برگزاری نشست ادبی پرچمدار تسبیح. و رونمایی و معرفی کتاب سخن عالی. خانم‌ها و آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت پاییزی تهران، و این نغمه تقدیم به شما باد.
آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمده، در چشم مست من نگر، ی خمار آمده، باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمده، در من نگر در من نگر، بله تو غم خار آمده، بله تو غم خار آمده، بله تو غم خار آمده.
تصنیف خندان درا رو بشنیدید. بخشیش رو با اجرای صدای خوشرنگ استاد حسام الدین سراج، نغمه پردازی امین حیدری و شعر زیبای حضرت مولانا. رونمایی و معرفی کتاب سخن عالی. مراسم رونمایی و معرفی کتاب منا و سلوا، یا به نام دیگر سخن عالی، سروده میرزا محمد نورالدین نعمت خان عالی شیرازی سده 11 و 12 قرار هست که برگزار بشه، یعنی به شاعر سده های 11 و 12 178 نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب با همکاری سفارت هند به معرفی این کتاب یاد شده اختصاص داره. الان ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر مجید محسنی تا درباره معرفی این شاعر برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای محسنی، خیلی خوش آمدید.
جناب محمدیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و درود به همه دوستان و گرامیانی که این سخن رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محسنی، اول کمی عالی شیرازی رو برامون معرفی کنید، در مورد این مثنویش برامون بگید و این نام و چرا دو نام داره این مثنوی.
بله در خدمتون هستم. من ابتدا اگر اجازه بفرمایید عالی شیرازی رو اجمالا معرفی بکنم و بعد در ادامه این مثنوی من و سلوا رو هم توضیحاتی ارائه کنم خدمت شما و دوستان.
من یادآوری کنم که آقای دکتر مصحح متن هستن و کاملا اشراف دارن به ماجرا و از این رو قرار هست که بیشتر ما رو در جریان این کتاب قرار بدن. ما سر و پا گوشیم قربان.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. همینطور که فرمودید میرزا محمد نورالدین عالی شیرازی ملقب به نعمت خان در نیمه اول قرن 11 یعنی حدود سال 1050 قبل از سال 1050 در هند به دنیا میاد. ایشون به همراه پدرش و عمو و عموزاده هاش در هند زندگی میکرده که در همون کودکی به همراه پدر به شیراز میاند و در شیراز اون دروس ابتدایی و آموزش های ابتدایی رو فرا میگیره که ما البته نمیدونیم که در اون زمان در شیراز چه کسانی استادان ایشون بودند. اما بعدن در نوجوانی همراه پدر برمیگردن به هند و اونجا به دلیل اینکه هم خود پدرش میرزا فتح‌الدین و عمو و عموزاده هاش به شغل طبابت مشغول بودند، خود عالی شیرازی هم یعنی میرزا محمد به طبابت مشغول میشه و در واقع به طبیبی حاذق بدل میشه و در اونجا کار طبابت رو انجام میده. در همون زمان جوانی با استادی آشنا میشه در هند به عنوان ملا شفیعای یزدی. این ملا شفیعای یزدی دانشمند و عالم و حکیمی بوده که در دربار شاه جهان مشغول به کار بوده و یکی از مقربین شاه جهان بوده و از طرف شاه جهان به عنوان دانشمند خان مفتخر شده بوده این ملا شفیعای یزدی. خب عالی شیرازی هوش و استعداد وافری داشته و در نزد این جناب ملا شفیعای یزدی بسیاری از علوم عصر خودش رو فرا میگیره. ادبیات، نجوم، حکمت، فلسفه، قرآن همه اینها رو اونجا فرا میگیره و اینکه نهایتاً در سال 1068 که شاه جهان از دنیا میره و اورنگزیب بر تخت پادشاهی هند میشینه ایشون هم به دربار راه پیدا میکنه، یعنی عالی شیرازی. اونجا میرزا محمد به طبابت مشغوله بیشتر، اما از اونجایی که به نویسندگی و شاعری هم علاقه‌منده کارهای نویسندگی و شاعری رو هم در دربار انجام میده و در کنار ملا شفیعای یزدی هست.
خب اینجا من پرسشم این هستش که اونجا سمت طبابت داشته یا سمت دبیری داشته در دربار؟
ابتدا سمت در طبابت داشته به همراه عمو و عموزاده هاش. دو عموزاده بزرگش به نام محسن خان و حاذق خان در دربار حضور داشتند و اونجا کار طبابت میکردند. میرزا محمد نورالدین هم ابتدا کار طبابت میکرده، البته شعر هم میگفته و نویسندگی هم میکرده، در شعر هم حکیم تخلص میکرده در اون زمان، تا اینکه به همراه اورنگزیب در فتح قلعه حیدرآباد حضور داره. در سال 1098 اونجا اورنگزیب به قلعه حیدرآباد حمله میکنه و قلعه حیدرآباد رو میگیرن. اونجا ماده تاریخی رو این جناب نورالدین میسازه به این شکل که میگه از نصرت پادشاه قاضی گردید دل جهانیان شاد، آمد به قلم حساب تاریخ، شد فتح به جنگ حیدرآباد. این عبارت شد فتح به جنگ حیدرآباد دقیقا سال 1098 رو میرسونه.
از نظر ابجدی میگین؟
بله بله بله، بر حساب به حساب جمل در واقع.
بسیار خوب، چون قید که نشده دارید تفسیر میکنید دیگه.
بله
میگم قید که نشده ماده تاریخش، دارید تفسیرش میکنید دیگه به تعبیری.
بله دیگه، این عدد رو از توی این جمله در میاریم دیگه.
بله.
عدد 1090.
چون وقتی میگیم ماده تاریخ عیناً باید اون تاریخ آمده باشه دیگه، در غیر این صورت ما داریم از مثلا حروف ابجد استفاده میکنیم یا تفسیرش میکنیم.
بله دیگه، از حساب ابجد ما این حروف رو که جمع ببندیم عدد 1098 از
کاملا
این جمله به دست.
بله بله
بله، بعد از این اتفاق هست که در اونجا اورنگزیب به واسطه حالا مقاماتی که در اونجا حضور داشتند نگارش وقایع حیدرآباد رو به عالی میسپارند و عالی عالی شیرازی در واقع شروع میکنه به نوشتن وقایع روزانه حیدرآباد.
پس اینجا دبیره؟
بله بله، البته این به عنوان باز دبیری نیست، به عنوان نویسندگی که داره کتابی رو مینویسه تحت عنوان وقایع حیدرآباد، که این کتاب بعدا خودش به عنوان یک کتاب مستقل مطرح میشه.
این سفارش اورنگزیب هست؟
بله بله، سفارش اورنگزیب و مقامات دربار که از ایشون میخوان که توی حیدرآباد که هست این کتاب رو بنویسه. در همین زمان هستش که دیگه کم کم از طبابت فاصله میگیره و از جناب ملا شفیعی یزدی مشورت میگیره که من حقیقت این که نمیخوام دیگه طبیب باشم و حکیم هم نمیخوام تخلص کنم، از این تخلص حکیم زیاد خوشم نمیاد. نهایتا این که ملا شفیعی یزدی به ایشون میگه که چون سخن تو عالی است پس عالی تخلص کن. از اون به بعد دیگه ایشون در یکی از کتاب‌های خودش هم ذکر میکنه، میگه من گرچه لایق نبودم به این صفت و به این تخلص، اما چون استادم امر فرموده بود من این رو پذیرفتم و از اون به بعد عالی تخلص کردم. اینه که در اون زمان در دربار همینطور مشغول کار نویسندگی هست تا اینکه به خاطر لیاقتش و به خاطر شایستگی و سواد و علمی که داشته از طرف اورنگزیب به سمت آشپزخانه، ریاست آشپزخانه که سمت خانسالاری اصطلاحاً بوده منصوب میشه. سمت خانسالاری، بله.
از طبابت
و در همون زمان هست که به لقب نعمت خان مفتخر میشه. چون در واقع اون خان در واقع خانسالاری رو نوعی نعمت میدونستند، یه سفره نعمت میدونستند برای سلطان. اینه که از طرف اورنگزیب به نعمت خان مشهور میشه و این واقعه رو خودش در یک جمله‌ای که باز با حساب جمل سال 1104 به دست میاد بیان میکنه و میگه که شکر نعمت واجب واجب. این عبارت شکر نعمت واجب واجب در میاد 1104، در واقع مشخص میگه که در سال 1104 به این سمت منصوب شده بوده. نهایتا همین به همین شکل در همین سمت میگذره تا این که لیاقت و کاردانی عالی بیشتر به اورنگزیب اثبات میشه و نهایتا در سال 1113 سمت ریاست جواهرخانه دربار رو به ایشون میدن، یعنی سمت خیلی بالاییه به خاطر اینکه کل جواهرات دربار، سرمایه دربار همه توی این جواهرخانه بوده و اینکه اورنگزیب اون در جواهرخانه رو به ایشون میده و نهایتا لقب مقرب خان به ایشون میده و ایشون مفتخر میشه به لقب مقرب خان. باز سمتش رو در اونجا ادامه میده و تا پایان عمر اورنگزیب بر همین سمت هست. موقعی که در سال 1118 اورنگزیب از دنیا میره، دو فرزندش محمد اعظم و محمد معظم بر سر حکومت با هم به جنگ و نزاع برمیخیزند و جنگ بین این دو برادر واقع میشه تا اینکه نهایتا محمد معظم در این جنگ پیروز میشه. اما عالی حالا خوشبختانه از صحنه جنگ به دوره به خاطر اینکه مسئولیت داره و مأموریت داره که به نحوی این جواهرخانه رو حفظ بکنه، در شهر دیگه مسئول نگهداری این جواهرخانه میشه تا اینکه محمد معظم به پیروزی میرسه که همون بهادر شاهی باشه که بعد از اورنگزیب بر تخت می‌نشینه و نهایتاً بهادر شاه هم وقتی که می‌بینه که عالی شیرازی شخصیتی قابل اطمینان هست و شخصیتی بسیار بزرگ هست و با سواد و قابل اعتماد هست، همون سمت رو به ایشون ابقا می‌کنه. اما بعد از مدت کوتاهی بنابرای لیاقت و شایستگی عالی شیرازی ایشون رو ملقب میکنه به لقب دانشمند خان و به ایشون مأموریت میده که کتاب بهادر شاهنامه رو بنویسه، یعنی در واقع وقایعی رو که در زمان بهادر شاه اتفاق افتاده بوده.
بسیار عام. کل زندگی نامه این بنده خدای شاعر رو دریافت. اینا پرسش من اینه که کجا مزارش هست؟
مزارشون در قبرستانی هست به نام میر مؤمن در دهلی.
در دهلی. آها. بله. پس همونجا فوت میکنه.
بله اونجا فوت میکنه در سال 1120 تا 1123 تذکره ها نوشتن. من فکر میکنم یه مقداری در واقع مفصل تر از خلاصه توضیح دادم.
خیلی خوب بود. حالا یه ارجاعی هم به کتاب بدید ما رو. بله، از این مثنوی بگید برامون.
بله عرض میکنم خدمتتون. یکی از آثاری که عالی شیرازی به رشته تحریر در آورده کتاب مثنوی من و سلواست. این کتاب من و سلوا همینطور که از اسمش پیداست برگرفته از آیه از قرآن هست که قسمتی از آیه 57 سوره بقره که میگه و انزلنا علیکم المن و السلوى. این من و السلوى در واقع غذای بهشتی بوده که برای بنی اسرائیل نازل میشده. به هر حال اسم این کتاب گذاشته من و السلوى، اما در بعضی از تذکره ها هم به عنوان سخن عالی از این کتاب نام برده شده. این کتاب یک مثنویه که به تقلید از مثنوی مولانا سروده شده و اثرپذیری خیلی آشکاری از مثنوی مولانا داره، به جهت اینکه هم وزنش بر وزن مثنوی مولانا است، یعنی بر وزن رمل مسدس محذوفه، و همین که حکایت‌های کوتاه و بلند بسیاری داره که پندها و اندرزهای اخلاقی اجتماعی دینی عرفانی از این حکایت‌ها گرفته میشه، و اینکه در بعضی جاها هم مستقیماً به بعضی از حکایت‌ها و ابیات مثنوی مولانا اشاره داره. اما این مثنوی حدود 4250 بیت هست که گفتم بر وزن مثنوی مولانا سروده شده، و اینکه عالی شیرازی به خاطر تسلطی که به قرآن و حدیث داشته در بسیاری از این حکایات، در بسیاری از این ابیات از آیات قرآن استفاده کرده، آیات استفاده های واژگانی، استفاده های اقتبار، تضمین، تفسیر، ترجمه، اشارات، تلمیحات، اینها وقتی که ما این ابیات رو میخونیم خیلی جاها میبینیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این به آیاتی از قرآن اشاره داره که من این آیات رو همه رو در این کتاب اشاره کردم بشه. همینطور به بسیاری از به احادیث نبوی همینطور و احادیثی که منصوب به اهل بیت هست اینها رو در این کتاب آورده.
بسیار.
اما یک نکته متمایزی که در این مثنوی ما میبینیم استفاده از اصطلاحات طب سنتی و گیاهان داروییه.
بله.
به خاطر اینکه عالی شیرازی خودش طبیب بوده و اشراف داشته به طب سنتی، در واقع و گیاهان دارویی رو هم میشناخته و بیماری ها رو میشناخته، در بسیاری از این حکایاتی که نقل میکنه اصطلاحات طب سنتی رو بیان میکنه و داروهای اونها رو میگه، خواص داروها و گیاهان دارویی رو هم بیان میکنه. اینی که از این جهت یک مقدار متمایزه که بنده تمامی این اصطلاحات طب سنتی و گیاهان دارویی رو در قسمت توضیحات این کتاب توضیح دادم. بله. و اینکه علاوه بر حالا این مواردی که عرض کردم، از اشرافی که عالی به مسائل ادبی و شعر داشته، آرایه‌های ادبی همچون تشبیه، تمثیل، تلمیح، اینها در مثنوی مولانا، مثنوی عالی شیرازی به وفور اینها دیده میشه. من تقریبا در حدود 1000 بیت یافتم که تشبیهاتی رو داره که این تشبیهات خیلی تشبیهات بلیغیه، تشبیهات بدیه، که خب یه مقاله مجزایی هم در مورد تشبیهات در من و سلوا هم نوشتم. من برای حالا سخن آخرم این که برای تصحیح این متن من جستجوی زیادی کردم تا اینکه تونستم 5 نسخه خطی از کتاب من و سلوا رو پیدا بکنم. یک نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بود که از اون استفاده کردم به عنوان نسخه اصلی، نسخه اساس، و یک نسخه هم نسخه از این کتاب از دانشگاه میشیگان آمریکا بود که توسط یکی از دوستان موفق شدم این کتاب رو و این فایل این نسخه خطی رو به دست بیارم. نسخه خطی دیگه‌ای داره در دانشکده حقوق دانشگاه تهران که البته این نسخه به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هم منتقل شده. یک نسخه خطی هم در کتابخونه ملی هست که از این هم استفاده کردم. نسخه چاپ سنگی نشر دارالحکومه شهر بمبئی هند هم بود که در سال 1287 در واقع به صورت چاپ سنگی منتشر شده بود که اون رو هم گرفتم و نهایتا این 5 نسخه رو با هم مقابله کردم، اختلافاتشون رو در پاورقی ها ذکر کردم و دیگه این که علاوه بر مقدمه مفصلی که نسبتا بر این کتاب نوشتم، در قسمت توضیحات هم تمامی مشکلات ابیات رو و اصطلاحات رو، آیات و روایات رو و اصطلاحات طب سنتی، اصطلاحات نجومی، اینها رو همه رو توضیح دادم.
یه بحث جذابشو میشه برامون بخونید، یه چیزی به دست بدید که ما بفهمیم راجع به چه داریم صحبت میکنیم، یعنی زمان رو بفهمیم، نوع تصویرگری رو بشناسیم؟
اگر اجازه بفرمایید، به خاطر اینکه من حالا عرض کردم وجه متمایز این کتاب در مورد طب آوردن اصطلاحات طب سنتی هست،
خب
من یک بخشی رو، یک قسمتی از یک حکایت رو که اصطلاحات طب سنتی رو در اونجا در چند بیت ذکر کرده، این حال اگه اذن فرمایید
کوتاه دیگه انشالله مثلا یک بند باشه عالیه،
حدود 10 بیته
بخونید میخونیم میشنویم.
آره بله، میگه که نوجوانی از اکابر زادگان قش کرد و رفت از خود ناگهان، کس نفهمیدی حیات و موت او، لا یموت فیه لا یحیی بگو، جمع گردیدند اطبا بر سرش، هر یکی پنداش طور دیگرش، آن یکی گفتا که مالی خولیاست، صعب تر قسمیست یعنی مانیاست، گفت آن آدم کش بدحال کن، فست و مسهل باید و ماالجبن، دیگری گفتا جنون است این جنون، زن که می باشد جنون را هم فنون، نفع خواهد کرد معجون نفاح، گر خورد مسخالی از آن هر صباح، دیگری فرمود این سونخس است، محجمه با شرط قول روفس است، دیگری گفتا که سرسام است این، بایدش کردن طلایی بر جبین، گفت آن یک سکته باشد بی خلاف، کو سعوتی تا برانگیزد رعاف، دیگری گفتا که سر ملغمی است، هیچ تدبیری چو کی سعد نیست، پس یکی گفتش نداری هیچ شرم، بایدش دادن دواء المسک گرم. این چند بیتی بود که پشت سر هم
آخرش چی میشه بنده خدا، هر کسی یه تجویزی کرد که
بله دیگه. بله این حالا نهایتاً این حکایت شبیه همون حکایت
مصنوی
و کنیزک مصنویه،
دقیقا منم رفتم همون جا
همونه. آره. و بعدا اینهایی که این دواها رو میگن هر کدومشون نمیتونن این بیمار رو
یه نفر میاد که کلید دست اوست.
احسن. یک حکیمی میاد و اتفاقا در اینجا هم معلوم میشه که اون اکابرزاده عاشق شده
همون داستانه اصلا دیگه.
بله اونطور. حالا این در واقع زمینه یه و بهانه یه که این اصطلاحات،
ولی قبول داریم مثلا زبان این کجا زبان اون کجا دیگه، نه؟
بله مسلمه
متفاوته، اصلا قابل قیاس نبودن. بله
خب قرنها گذشته دیگه متفاوته. بله.
بله. بله. شعرهای دیگری هم هستن که ازشون قرنها گذشته، ولی خب بازم نسلشون یه خورده قابل تأمل تره، ولی به نظرم اومد که خیلی ساختگیه. اینجوری نبود به نظرتون؟
حالا این قسمت شاید اینطور باشه، البته مثنوی من و سلوا قسمت های دیگه ای داره، حالا اشارات دیگه ای داره، یه مقداری شاید به خاطر این باشه که این مثنوی شاید در دوران میانسالی عالی شیرازی هم سروده شده باشه، یه مقداری شاید سطحش اونطوری که شما میفرمایید
یه مقداری بافتار زمانیش هم مثلا بافتاری نیستش که شما انتظار مثلا شاهکارهای ادبی در حوزه زبان داشته باشید دیگه. مثلا قرن 11 و 12 دیگه ما اصولا منتظر صدای متفاوتی نیستیم تو ادبیات.
خب ببینید اون زمان زمانیه که سبک هندی کم کم
بله.
به وجود میاد.
بله.
دیگه
بله.
اتفاقا حالا این هم قابل ذکره که بگیم عالی شیرازی با بیدل هم مراهداتی داشته.
بله.
و بیدل هم ایشون رو میشناخته دورادور. البته عالی در کتاب نثرهایی که داره، که کتابایی داره که به نثر نوشته شده، یه مقداری بیشتر خودش رو نشون میده.
هنر نویسنده
نثرش یه مقداری متفاوت تره و نثرش نثرهای زیباییه که در مخصوصا در کتابی داره به نام خان نعمت که در این کتاب خب یک وضعیت متفاوتی داره. یک کتاب